سفیر چین در کابل میگوید که کشورش تلاش دارد تا روابط تیره افغانستان و پاکستان را به حالت عادی بازگرداند. قرار است در آینده نزدیک کابل میزبان وزیران دفاع کشورهای منطقه باشد و شهر موصل عراق برای شمار از باشندههایش به دوزخ مبدل شده. راه برای فرار هم وجود ندارد. سلام و عصر بخیر به برنامه ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه حاضر من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی امان الله میرزایی در یک ساعت پیش رو با تحولات مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، معلوماتی، فرهنگی، ورزشی و مهمترین تحولات روز با شما خواهیم بود. در این برنامه از شما هم در مورد تأثیر و نقش چین بر پاکستان روی بهبود روابطان کشور با افغانستان تا دقایق بعد میشنیم. اما حالا خبرهای افغانستان و جهان. مقیم نایب در استدیو ساقای نایب، چی خبرهاست در جهان؟
با عرض سلام، ملاقات وزیر خارجه ترکیه با مقامات نظامی امریکا روی گفتگوها در ارتباط به عملیات نظامی علیه گروه داعش پایان یافته که روی طرز العمل و چگونگی عملیات به توافق رسیدند. و موضوع دوم، مسئله بحران مهاجرین است که حدود 1000 تن از مهاجرین غیر قانونی که در سرحدات مقدونیا تجمع کرده بودند خود را به هنگری رسانده.
تشکر و تا دقایق بعد برمیگردیم با شما. حالا خبرهای افغانستان با ویدا برکی.
سلام. در نخست سرخط خبرها، قرار است نشست وزرای دفاع کشورهای منطقه در آینده نزدیک در افغانستان برگزار گردد و لوی سارنولی افغانستان میگوید که بررسی دوسیه های 6 تن از مقامات وزارت شهرسازی که به فساد اداری متهمند تکمیل و به محکمه فرستاده شده است. تفصیل خبرها، قرار است نشست وزرای دفاع کشورهای منطقه در آینده نزدیک در افغانستان برگزار گردد. این مطلب را حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، در دیدار اخیرش با معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد ابراز داشت. از سوی هم دولت وزیری، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی بر اهمیت این نشست تاکید کرده میگوید که همکاری کشورهای منطقه در امر مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در کشور خیلی اثرگذار می باشد. وی می گوید که کشورهای منطقه و کشورهای جهان باید سهمشان را ایفا کنند، با افغانستان کمک کنند تا مبارزه علیه تروریسم به شکل بهتران انجام شود. نشست وزیران دفاع کشورهای منطقه در حال در افغانستان برگزار می شود که پیش از این رهبران حکومت وحدت ملی نقش کشورهای منطقه را در زمینه تامین ثبات در افغانستان و منطقه مهم توصیف کرده و بر تقویت روابط با این کشورها تاکید کردند. لوی سارنولی افغانستان میگوید که بررسی دوسیه های 6 تن از مقامات وزارت شهرسازی که به فساد اداری و اختلاس متهمند تکمیل و به محکمه فرستاده شده است. بصیر عزیزی، سخنگوی اداره امروز در کابل به خبرنگاران گفت که بررسی دوسیه های این متهمان با دقت کامل و در مطابقت با قانون صورت گرفته است.
تحقیقات تکمیل شد و دوسیه 6 تن از رؤسای وزارت شهرسازی و مسکن معول محکمه مبارزه علیه فساد اداری گردیده.
احمد راهمت رئیس شهرسازی، گلرحیم زیارمل رئیس پلان و پلیسی، محمد امین الله قانه مسئول انسجام اپارتمان ها، محمد امین نولا امین رئیس املاک و اسکان، احمد نواز بختیار رئیس تصدی خانه‌سازی و سید امان صادات مسئول مالی انسجام اپارتمان ها از جمله کسانی هستند که در پروژه های انکشاف شهری و خانه‌سازی به میلیون ها دلار فساد متهم شناخته شدند. و خبر اخیر این که نمایشگاه بین المللی مواد خوراکی و ساختمانی امروز در کابل را اندازی شد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که در این نمایشگاه 53 غرفه مواد خوراکی و ساختمانی به نمایش گذاشته شده است. در این نمایشگاه 3 روزه محصولات ترکی، ایرانی و افغانی نیز به نمایش گذاشته شده است. در سالهای اخیر نمایشگاه های مشترک محصولات افغانی و بین المللی در داخل و خارج از کشور برگزار شده که گفته می شود هزاران تن از آن دیدن کردند. این بود خبرهای افغانستان. همکارم مقیم نایب خبرهای منطقه و جهان را برایتان پیشکش می کند.
اولین موجی از مهاجران غیر قانونی بعد از عبور از کشورهای بالکان وارد اتحادیه اروپا شدند. بیش از 1000 مهاجر غیر قانونی و پناهجو دیروز داخل کشور هنگری شده که عضو اتحادیه اروپا است. اینها از جمله 7000 مهاجری هستند که هفته گذشته با وجود آنکه مقامات مقدونیا مانع عبورشان از سرحدات یونان شدند، مرز را عبور کردند. یک عکس بردار خبرگزاری فرانس پرس می گوید حداقل 1000 تن از این مهاجرین با عبور سرحدات مقدونیا و سربیا داخل روستای روزکی هنگری شدند. سربیا و مقدونیا را که کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیستند، موجی از مهاجرین غیر قانونی و پناهجویان فرا گرفته که تلاش دارند خود را به کشورهای اتحادیه اروپا برسانند. بلغاریا تمرینات را در نزدیکی سرحدات مقدونیا برای انداخته است. این در حال است که سرازیر شدن موجی از مهاجرین غیر قانونی از طریق کشورهای همسایه به طور فزاینده ادامه دارد. والری کرداشوفسکی، لوید ریسیس نیروهای مسلح بلغاریا، امروز به خبرگزاری رویترز گفت وضعیت در مقدونیا، یونان و سربیا کاملا مغلق و پیچیده بوده و ما باید عکس‌العمل پیشگیرانه را از خود نشان دهیم. بعد از اینکه مقدونیا از تلاش‌ها برای جلوگیری از عبور مهاجرین عمدتاً سوریه دست کشید، بیش از 5000 مهاجر روز یکشنبه مرز مقدونیا و سربیا را عبور کردند. بر اساس احصائیه ها تنها در ماه جولای 5000 مهاجر غیر قانونی با کشتی از ترکیه به یونان رسیدند. وزیر امور خارجه ترکیه و مقامات نظامی امریکا گفتگوهای را در ارتباط به عملیات علیه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش و پایان رساندند. مولود چاوشغلو امروز گفت ترکیه و مقامات نظامی امریکا روی طرز عمل و مشخصات تاکتیکی به یک توافق دست یافتند. هرچند چاوشغلو در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما قبل از این گفته بود که آنها یک عملیات هماهنگ و شدید علیه گروه دولت اسلامی را به زودی آغاز میکنند. این اقدام ترکیه به دنبال یک بمبگذاری انتحاری در ماه جولای در منطقه سورج در نزدیکی سرحد با سوریه برای انداخته میشود که لیت آن را گروه داعش به عهده گرفت و در نتیجه آن 33 نفر کشته شدند. اسپانیا و مراکش 14 تن را به زن جلب و جذب جنگجویان برای گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش دستگیر کردند. وزارت امور داخلی اسپانیا امروز گفت این دستگیری ها در اوزای شهر مادرید و نقاط مختلف مراکش به شمول کاسابلانکا و فیز صورت گرفته است. تا کنون در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده است. اسپانیا و مراکش در سالهای اخیر ده ها تن از جنگجویان افراطی جهادی و جلب و جذب کنندگان آنها را دستگیر کردند. از درگیری های تازه بین جنگجویان تندرو اسلامی و اعضای جنبش الفتح فلسطین در بزرگترین کمپ مهاجرین فلسطینی ها خبر داده می شود. این درگیری ها روز یک شنبه در کمپ مهاجرین عین الحلوا در نزدیکی شهر ساحلی سیدان بعد از یک تلاش ناکام سوی قصد بر یک مقام جنبش الفتح شروع شد. فتح حزب محمود العباس رئیس جمهور اداره خودگردان فلسطینی است. و یک محکمه روسیه یک کارگردان فیلم اوکراینی را به اتهام تروریسم به 20 سال زندان محکوم کرده است. محکمه شهر رستوف روسیه امروز گفت اوله سنتسوف یک هسته تروریستی را ایجاد و حملات را در شبه جزیره کریمیا برنامه ریزی کرده بود. الکساندر کلوچینکو همکار دیگر وی که او هم تبع اوکراینی است به 10 سال زندان محکوم شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه از وضعیت آب و هوای افغانستان گزارش می شود.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایینترین 18. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 38، پایینترین 19. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 36، پایینترین 24. شهر جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایینترین 26. غزنی آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایینترین 16. و شهر بامیان نیز آسمان نیمه ابری گفته شده، بلندترین درجه حرارت 31، پایینترین 11 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
باز هم خوش آمدین. ساعت 5:10 به وقت کابل شد. در ادامه برنامه ساعت خبری با این مطالب با شماستیم. چین تلاش دارد تا روابط تیره افغانستان و پاکستان را به حالت عادی بازگرداند. سفیر چین در کابل:
We hope through our joint efforts the relations between Afghanistan and Pakistan will develop.
اما یا واقعا چین میخواد پاکستان را فشار دهد؟ روابط با افغانستان برای چین چقدر اهمیت دارد؟ ملک ستیز، کارشناس سیاسی:
من زیاد باورمند نیستم که پاکستان در گام نخست این خواست چین را بپذیره و در گام دوم چین این خواست را قربانی را با افغانستان بکنه.
قرار است در آینده نزدیک کابل میزبان وزیران دفاع کشورهای منطقه باشد. ناتو برای جلوگیری از سقوط ولسوالی موساقلای هلمند به کمک نیروهای افغان شتافته است. شهر موسول عراق برای شمار از باشنده هایش به یک دوزخ مبدل شده. راه برای فرار هم وجود ندارد. این گزارش و سایر مطالب خبری در برنامه حاضر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. سفیر چین در افغانستان میگوید کشورش تلاش دارد تا روابط تیره افغانستان و پاکستان را به حالت عادی برگرداند. دنگ ژونگ با رادیو آزادی گفت که تلاش‌های مشترک افغانستان و پاکستان در رابطه به برقراری امنیت میتواند روی وضعیت کشورهای منطقه تاثیرگذار باشد. چین در حال روی همکاری مشترک افغانستان و پاکستان در تامین ثبات تاکید دارد که در این اواخر روابط دو کشور همسایه به تیرگی گراییده است. آرزو قیاسی از کابل جزئیات می‌دهد.
با آنکه تیره شدن روابط میان افغانستان و پاکستان در این اواخر نگرانی های را برانگیخته است، چین میگوید که تلاش دارد تا روابط میان این دو کشور را بهبود بخشد. دینگ ژونگ سفیر چین در افغانستان روابط حسانه میان افغانستان و پاکستان را برای کشورهای منطقه مهم عنوان کرده گفت که آنان تلاش دارند تا روابط کابل و اسلام آباد دوباره به حالت عادی برگردد.
We hope that Afghanistan and its neighbor Pakistan.
ما امیدوار هستیم که روابط میان افغانستان و پاکستان که هر دو همسایه‌های نزدیک هستند گسترش پیدا کند. آنها باید با یکدیگر قوت گسترش روابطشان را نگه دارند و همکاریشان بیشتر باشد. ما امیدواریم که تلاش‌های مشترک ما روابط میان دو کشور را گسترش داده و این کار دلچسپی مردم و منافع افغانستان و پاکستان را بلند ببرد.
آقای جونگ این حرف را روز سه‌شنبه در نشست تسلیمی 300 تراکتور به وزارت زراعت و مالداری افغانستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی در کابل بیان داشت و گفت که پلیسی چین در برابر افغانستان این است تا از روند صلح و بازسازی این کشور حمایت کند و تلاش های حکومت افغانستان را در این راستا نیز ستایش می کند. دینگ ژونگ سفیر چین در افغانستان افزود که چین در کنار کمک های اقتصادی با افغانستان تلاش دارد تا در خصوص صلح و ثبات این کشور نیز همکار باشد، چون به باور وی وضعیت افغانستان می تواند روی کشورهای منطقه تاثیرگذار باشد. چین در حال روی همکاری مشترک افغانستان و پاکستان در تامین ثبات تاکید می کند و از تلاش های کشورش در رابطه به بهبود روابط این دو کشور حرف می زند که در این اواخر روابط افغانستان و پاکستان به سردی گراییده است. از سوی هم روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان نوشته است که حتی حکومت افغانستان از نشست مشترک اقتصادی میان دو کشور نیز صرف نظر کرده است. این روزنامه نوشته است قرار بود که نشست دوم مشترک اقتصادی افغانستان و پاکستان به تاریخ 24 و 25 ماه روان میلادی برگزار گردد. اما به گفته این روزنامه اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان به اسحاق دار همتای پاکستانیش از طریق تلفن گفته است که افغانستان نمیخواهد در این نشست اشتراک کند. در این حال نظیر احمد احمدزی معاون دوم ولیس جرگه میگوید که چین دوست استراتژیک پاکستان است و میتواند میانجی خوب میان کابل و اسلام آباد باشد.
طبعا چین یک دوست استراتژیک پاکستان هستند که چین کدام گپ پاکستان از چین قبول میکنه شاید در دیگر ممالک نشود. به او خاطر چین بالای پاکستان یک دست بالا داره. نو چین میتونه که امیر روابط بین افغانستان و پاکستان که خشدار شده اگر چین بخواید این چلا تلا ای کار قدم میتونه.
پیش از این امریکا نیز روی همکاری مشترک میان افغانستان و پاکستان تاکید کرده است. این در حالی است که حکومت افغانستان گفته است روابط میان افغانستان و پاکستان به اساس برنامه عمل تنظیم خواهد شد که افغانستان به پاکستان سپرده است. اما پاکستان گفته است که به روابط حسنه با افغانستان اولویت می‌دهد و برای این کار تلاش خواهد کرد.
از تعهد چین برای میانجیگری جهت بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان شنیدین. تا لحظات بعد تماس‌های شما را هم در این مورد می‌گیریم که چین آیا واقعاً پاکستان را در این مورد فشار خواهد داد. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540. با آنکه چین می خواهد و ظاهرا تلاش می کند تا پاکستان را برای بهبود روابط با افغانستان تشویق کند، بی اعتمادی ها تا هنوز بر پاکستان وجود دارد. ملک ستیز آگاه امور سیاسی و روابط بین المللی به این باور است که اگر چین پاکستان را فشار هم بدهد، باز هم بی باوری بر پاکستان وجود دارد. اما این کارشناس افغان می گوید که چین اجگار روابط دیرینه استراتژیک و اقتصادیش را با پاکستان به خاطر افغانستان تیرن نمی سازد. در همین مورد ساعت پیش با قای ستی صحبت کردم و پرسیدم که آیا چین می تواند به عنوان حامی پاکستان آن کشور را به همکاری با افغانستان وادار سازد. این تحلیلگر افغان نخست گفت:
اگر شما به تاریخ روابط بین المللی پاکستان نظر بیفکنین، با ویژه مناسبات دولت با افغانستان، همیشه دولت پاکستان از نبود یک شفافیت در روابط خارجی خود با افغانستان عمل کرده و این معناست که امو ارزش های روابط بین الملل برای این سیاست خارجی اهمیت زیادی نداشته، تلاش کردن تا مناسباتشان بر پایه یک سلسله ارزش هایی که خود پاکستان بر او پافشاری داره تحمیل شده بر روابط افغانستان. این سبب خب چین یکی از دولت های تاثیرگذار بر پاکستان هست و یکی ارادی خود را نشان داده قابل قدر هست، اما ما بالای صداقت پاکستان در رابطه با افغانستان خیلی شک دارم، چون با باور ما افغانستان برای سیاست خارجی پاکستان یک نقطه عطف است، حتی جوهر ارزشی پاکستان را زیر پرسش میبره نبود حاکمیت پاکستان بر رابطش در افغانستان.
بله، سفر رئیس جمهور غنی به چین خیلی مثبت و مؤثر ثابت نشد آقای ستیز. اگر در آغاز بعض ظاهرا حرکت هایی صورت گرفت، آیا فکر میکنین با یک گفتن از سوی سفیر چین واقعا این کشور پاکستان را مورد فشار قرار خواهد داد؟
ببینین، رابطه پاکستان و چین خیلی رابطه گسترده و استراتژیک است. هر دو کشور دارای یک دورنمای مشترک استراتژیک در روابط بین المللی هستند و پاکستان به عنوان مجری یا یکی از پارتنرهای بسیار مهم استراتژی کلان چین در منطقه نقش بازی میکنند و این منطقی نخواهد بود که چین این رابطه بسیار گسترده را که بیشتر از 500 میلیارد دلار ارزش در واقع برنامه 5 ساله را دارد، قربانی مناسبات خود با افغانستان و یا تحمیل خواستهای خود بر سیاست خارجی پاکستان بکند. این سبب من زیاد باورمند نیستم که پاکستان در گام نخست این خواست چین رو بپذیره و در گام دوم چین این خواست را قربانی را با افغانستان بکند.
و آیا افغانستان بدیل دیگر داره تا روابطش با پاکستان بهبود پیدا کنه یا حداقل پاکستان را به همکاری وادار بسازه؟
بله، فکر میکنم که یگانه راه بیرون رفت از این وضعیت با ویژه مداخلات مستقیم پاکستان بر افغانستان، گسترش روابط استراتژیک افغانستان با هندوستان است. به این شکل که پاکستان یک رابطه بسیار فعال گسترده استراتژیک را با چین خلق کرده، افغانستان میتونه در واقع یک آلترناتیو را به خود خلق بکنه و این رابطه استراتژیک را با هندوستان که در واقع یک پارتنر بسیار مهم بین المللی است گسترش بده. این در واقع یک نوع انتقام از سیاست انتحاری سیاست خارجی پاکستان در امور داخلی افغانستان هم خواهد بود. از سمت دیگر جامعه بین المللی به این حرف وادار خواهند شد که گستردگی روابط استراتژیک بین افغانستان و هندوستان در همکاری با روسیه و آسیای میانه دامنه نقش تاثیرگذاری پاکستان را در افغانستان نسبتاً محدودتر خواهد ساخت، اما به این معنا نیست که به صورت قطع مداخلات پاکستان را در واقع سد واقع خواهد شد، ولی بر دراز مدت این استراتژی خواهد توانست که نقش پاکستان را محدود بسازد و حتی چین که خیلی هم از نقش مضر پاکستان در جهان بر ویژه در زمینه ترور پروری راضی نیست، او را هم وادار بسازد که با جامعه بین‌المللی و این استراتژی جدید افغانستان همکاری بکند.
ملک ستیز آگاه امور سیاسی و روابط بین المللی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شما هم میتونین بر ما زنگ بزنین و در مورد همین موضوع نظر بدین. چین آیا واقعا پاکستان را درباره روابطش با افغانستان فشار خواهد داد؟ آیا پاکستان حرف چین را خواهد پذیرفت؟ برای هر شنونده یک دقیقه وقت داده می توانیم و همین حال یک تماس هم داریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم. سلام. مدار شریف با شما بتواند.
بله بفرمایید. مهربونی سر.
می خواهیم فقط چون شما گفتیم برای یک دقیقه صحبت بکنیم. به نظر من قسمت کارشناس صاحب محترم هم فرمودن پاکستان اجگاه افغانستان مترقی و یک افغانستان آرام به نفع خود نمی بیند، اجگاه صادق نمی باشه. فقط می خواهیم که از این بازیایش میخواه به نفع خودش یک باجگیری بکنه. فکر کنم که اما بعدم میخواه به نام افغانستان یک باجگیری بزرگی از چین داشته باشه.
با تشکر فراوان از شما شنونده عزیز که وقت را هم رعایت کردین و نظر خود را گفتین. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. بفرمایید.
سلام محترم نیمی سر سلامون و تاتو لازی کن ساده تو لازی دون کار
سلام
کتا پشتونی هم از
ما نظر
یو کو واقعا دا خوشا کرده واقعا افغانان ورطا خوش بینه دی که چین واقعی رول بلو یو کو ما پا نظر پاکستان همیشه در افغانستان په مقابل کې دوګانه او شوم سیاست لري. همیشه د افغانستان د خلکو سره خیانت کړی دا وسم خیانتونه کوي. نو خلک خوشبینه نه دي چې چین به راولاړ شي پر پاکستان باندې، پر افغانستان باندې. او پاکستان خبرې کوي که چیرې واقعا دا دوستي معاشره وي او واقعا چین کوشش وکړي نو زه فکر کوم چې دا روابط به ښه شي. خو زه فکر نه کوم په دې باره کې چې چین به راولاړېږي، افغانستان به پر پاکستان به پر افغانستان باندې خوابدې کوي. ولې افغانستان همیشه زموږ په مقابل کې دوګانه سیاست لوبولی دی. افغانان شیدو سوي دي اوس مستې پکې. خدای دې وکړي چې دا دوستی واقعا برابر یا خدای وکړي چې واقعا رول ولوبوي چین. خو افغانان د پاکستان پر سیاست باندې خوشبینه نه دي.
تشکر از شما پشتون صاحب. وبریم به شنونده اخیر ما در این برنامه که تماسشانه بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
جان سلام احترام به شما باشنمنده شما خالص اسلام الدین زاهوش از تخار هستم.
بفرمایید نظامی سید.
پاکستان همیشه در ظاهر حال گفته و در باطن کار خود را میکنه. اگر چین میانجی شود در موبایل امکان داره یک راه حل داشته باشه، و اگر نگه پاکستان به دل خودش بانه به ایجی وجه نه. خیر 60 سال یا 70 سالی که در گذشته ایجی وقت با ما دوستی شد ثابت نکرده، فیلحال هم نمیکنه. اگر چین کدام کاری اگر در این موبایل کدام میانجی شود، خیلی در خیر از این موقع ایجی باوری سر پاکستان نداریم نگه.
با تشکر فراوان از شما و تمام شنونده ها که در برنامه ساعت خبری تماس گرفتند و نظر دادند. یک وقفه کوتاه برمیگردیم به شما.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:23 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و در ادامه این برنامه. وزارت دفاع افغانستان میگوید کشته شدن رهبران گروه‌های تروریستی خارجی در کشور صفوف شورشیان را ضعیف می‌سازد. ناتو برای جلوگیری از سقوط ولسوالی مثقله هلمند به کمک نیروهای افغان شتافته. وزارت صحت عامه افغانستان گزارش اخیر سیگار را در مورد حیف و میل شدن کمک‌ها در امور صحی رد می‌کند. در ولایت هرات 70% خرید و فروش توسط اسعار خارجی صورت میگیرد.
این خود دولت میتونه جلو وزیر مهار کنه، کنترل کنه، برای اینکه فلانم هفتوار بانک مرکزی اکشن داره و زن 30 میلیون دلار به بازار عرضه میکنه.
اختراع وسیله طبی یک دکتر افغان در امریکا استفاده شد. این دکتر خیلی خرسند است.
بار اول بود که یک واقعه یک خانمی که کس رحمه که زانو داشت داره یک حالی که برای ما همی اول از
چهره تروریستی و قاچاقبر و یا یک شخصیت آرام و مهربان، قماندان سپاه قدس ایران واقعا کیست؟ سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما بمانید. قرار است در آینده نزدیک کابل میزبان وزیران دفاع کشورهای منطقه باشد. وزارت دفاع ملی برگزاری نشست را برای افغانستان مهم خوانده و بر نیاز مبارزه مشترک کشورهای منطقه در برابر تروریسم تاکید می‌ورزد. در این میان یکی از کارشناسان سیاسی افغان میگوید که پاکستان عامل ناامنی در افغانستان بوده و اقدام مشترک کشورهای منطقه در این خصوص می‌تواند تأثیرگذار باشد. جمشید حبیب‌زاده از کابل جزئیات می‌دهد.
پس از 14 سال برای اولین بار وزرای دفاع کشورهای منطقه در یک نشست مشترک در کابل گرد هم می آیند. این موضوع را به تازگی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در دیدارش با معاون نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان در کابل مطرح کرده است. با آنکه وزارت خارجه از دادن جزئیات بیشتر در این باره به رادیو آزادی خودداری کرد، اما دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته که نشست وزرای دفاع کشورهای منطقه برای جلب همکاری به هدف مبارزه جدی با تروریسم مهم است.
با واقعیت که این نشست وزرای دفاع کشورهای منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که افغانستان در خط مقدم جنگ با تروریسم قرار دارد. بنابراین کشورهای منطقه و جهان در این جنگ باید سهم بگیرند و با افغانستان کمک کنند تا جنگ با تروریسم به خوبی به پیش برود.
آقای وزیری هم درباره زمان دقیق برگزاری نشست وزرای دفاع کشورهای منطقه در کابل معلومات ارائه نکرد. بر اساس گزارش‌ها معین سیاسی وزارت خارجه اخیراً در دیدارش با معاون نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان در کابل برگزاری نشست را برای تامین صلح و ثبات در منطقه مهم خوانده است. پیش از این اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم بر نیاز همکاری مشترک کشورهای منطقه در کار مبارزه با تروریسم تاکید کرده است. شماری از کارشناسان افغان به این باورند که افغانستان از سوی آنان مورد تهدید قرار دارد که پناهگاهشان در پاکستان است. محب الله شریف یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت در این نشست باید مشترکاً از سوی کشورهای منطقه بالای پاکستان فشار آورده شود تا از حمایت تروریسم دست بردارد.
کشورهایی که در منطقه بالای پاکستان نفوذ دارند، از نقاط مشترک و مصالحی که اونها با افغانستان دارن از این استفاده شوه و اونها قانع شوند که با پاکستان از این زاویه صحبت بکنن که تنش را در منطقه، چالش های نظامی و برخیزا و شورش های نظامی را اینها تمویل نکنن.
آقای شریف همچنان میگوید که قبل از هر کاری حکومت افغانستان باید یک اجماع ملی را به هدف جلوگیری از مداخلات کشورهای همسایه در امور این کشور به میان آورد. کارشناسان افغان تاکید دارند که مبارزه در برابر تروریسم باید با یک استراتژی قوی به پیش برده شود تا منجر به صلح و ثبات دائمی در منطقه به خصوص افغانستان گردد.
چه رقمی مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی.
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
ساعت 5:28 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ناتو برای جلوگیری از سقوط ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند به کمک نیروهای افغان شتافته است. از سه حمله هوایی نیروهای ناتو برای عقب زدن شورشیان در هلمند نیز گزارش شده. در این حال ولسوال موسی قلعه گفته است که به کمک فوری نیاز دارند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای ناتو برای عقب زدن شورشیان طالبان از ولسوالی استراتژیک موسی قلعه در ولایت هلمند دوباره به کمک نیروهای افغان شتافتند، جایی که نیروهای بریتانیایی و آمریکایی در سال 2007 میلادی جنگ شدید را راه انداخته بودند. طالبان این ولسوالی را برای چندین ماه تا سال 2007 میلادی تحت کنترل خود داشتند. با گزارش خبرگزاری رویترز، پس از پیشروی طالبان به سوی موسی قلعه، تیارهای آمریکایی سه حمله را در آخر هفته انجام دادند. برایان تربیوس، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، گفت که حملات هوایی به دلیل آن که نیروهای افغان و ناتو تحت تهدید قرار داشتند انجام شده است. او جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما یک سخنگوی اردوی ملی افغانستان در منطقه گفت که در این حملات 37 شورشی کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. به اساس این گزارش، ولسوال موسی قلعه دیروز خواستار حمایت نظامی بیشتر برای جلوگیری از افتادن این ولسوالی به دست طالبان شد. پلیس هلمند گفت که نیروهای کمکی که دیروز به محل اعزام شدند توان دفاع از موسی قلعه را دارند. رویترز میگوید که یک منبع در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند گفته که طالبان هم در حال فرستادن جنگجویان بیشتر هستند. بر اساس گزارش، محمد شریف ولسوال موسی قلعه گفته که اگر به زودی برشان کمک نرسد، این ولسوالی به دست طالبان سقوط خواهد کرد.
ساعت خبری رادیو آزادی. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. 5:30 به وقت کابل شد. برنامه ساعت خبری تا 6 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. حالا سرخط خبرها با مقیم نایب.
قرار است نشست وزرای دفاع کشورهای منطقه در آینده نزدیک در افغانستان برگزار گردد. این مطلب را حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در دیدار اخیرش با معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در برای افغانستان ابراز داشت. دوسیه 6 تن از مقامات وزارت شهرسازی که به دست داشتن به در فساد اداری متهمان از سوی لوی سارنوالی افغانستان تکمیل و به محکمه فرستاده شدند. مقامات محلی میدان وردک میگویند مخالفین مسلح یک نوجوان 13 ساله را در ولسوالی چک این ولایت به قتل رسانده و 5 منزل مسکونی را نیز در همین ولسوالی با آتش کشیدند. اولین موجی از مهاجرین غیر قانونی بعد از عبور از کشورهای بالکان وارد اتحادیه اروپا شدند. بیش از 1000 مهاجر غیر قانونی و پناهجو دیروز داخل کشور هنگری شده که عضو اتحادیه اروپا است. وزیر امور خارجه ترکیه و مقامات نظامی آمریکا گفتگوهای را در ارتباط به عملیات علیه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به پایان رساندند. اسپانیا و مراکش 14 تن را به زن جلب و جذب جنگجویان برای گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش دستگیر کرده. از درگیری های تازه بین جنگجویان تندرو اسلامی و اعضای جنبش الفتح فلسطین در بزرگترین کمپ مهاجرین فلسطینی ها خبر داده می شود. و یک محکمه روسیه یک کارگردان فیلم اوکراینی را به اتهام تروریسم به 20 سال زندان محکوم کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدین. حالا ساعت 5:32 دقیقه به وقت کابل شد. گزارشات تا دقایق بعد. حالا هم از رویدادهای ورزشی الیاس صالح به شما میگوید.
آینه روز ورزش.
تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان امروز به هدف اشتراک در مسابقات تحت نام پریمیر لیگ به مالیزیا سفر کرد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت در این مسابقات 6 کشور آسیایی دیگر نیز اشتراک میکنند و افزود که هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب 3 تیم برتر برای بازی های جام آسیا است. این مسابقات برای 10 روز ادامه خواهد داشت. تیم ملی مویتای با کسب 3 مدال طلا و 1 نقره دوباره به کشور برگشت. امیر حسین حسینی رئیس فدراسیون مویتای به رادیو آزادی گفت ابراهیم حیدری، عبدالله امیری و جواد غلجویی توانستند مدال های طلا و محمد یوسف جهانگیر مدال نقره به دست آورد و افزود این ورزشکاران توانستند از میان 1500 ورزشکار این مدال ها را به دست آورند. با گفته وی این مسابقات جهانی با اشتراک بیش از 200 کشور در تایلند برگزار شده بود. و مسئولان ورزشی ولایت بلخ میگویند که حضور ورزشکاران دختر در این ولایت نسبت به گذشته کم رنگ شده است. ابراهیم عثمانی عامل ورزشی این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت مشکلات امنیتی اخیر سبب شده تا خانواده ها دختران را برای اشتراک در مسابقات ورزشی اجازه ندهند. در این حال بنفشه یک تن از ورزشکاران در ولایت بلخ میگوید که هیچ مشکلی نمیتواند آنان را از ورزش باز دارد و افزود که با همه این مشکلات همواره تلاش نمودند که در مسابقات داخلی و خارجی اشتراک کنند. پایان اخبار ورزشی.
تشکر از الیاس صالح و حالا هم گزارش‌های خبری را ادامه می‌دهیم. وزارت دفاع افغانستان میگوید کشته شدن رهبران گروه‌های تروریستی خارجی در کشور صفوف شورشیان را ضعیف می‌سازد و روحیه نیروهای امنیتی افغان را افزایش می‌دهد. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت قماندانان گروه‌های تروریستی خارجی در برهم زدن امنیت و انجام حملات تخریبی در افغانستان نقش دارند. کارشناسان امنیتی به این باورند که کشته شدن رهبران گروه‌های تروریستی خارجی در افغانستان بالای فعالیت سایر تروریستان خارجی تأثیر منفی گذاشته و آنها مناطقی را که در تصرفشان دارند از دست خواهند داد. جاوید حسن‌زاده جزئیات می‌دهد.
پس از کشته شدن رهبر گروه جندلا و شماری از همکارانش در ولایت قنداز، وزارت دفاع افغانستان میگوید که کشته شدن رهبران گروه های تروریستی خارجی سبب ضعیف شدن ترورستان خارجی و طالبان مسلح میگردد. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت همین قماندانان و جنگجویان گروه های تروریستی خارجی هستند که وارد افغانستان شده و برای برهم زدن امنیت در این کشور فعالیت میکنند. زمانی که این ترورستان کشته می شوند، این مسئله بالای مورال سربازان و بریدملان ما تاثیر خوب می کند و در صورتی که رهبرانشان کشته می شود تاثیرات آن بیشتر است. آنها ضعیف شده و مراکزشان از بین می رود. آقای وزیری می گوید در کنار طالبان مسلح شماره از ترورستان خارجی با شمول عرب ها، چچنی ها، ازبکستانی ها، پنجابی ها و جنگجویان ایغور در مناطق مختلف افغانستان فعالیت دارند. با گفته ایوه این جنگجویان خارجی بیشتر در انجام حملات انتحاری، مانگزاری، تخریب سرک، پلها و کشتار مردم افغانستان دست دارند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که نوقت روز دوشنبه غلام آزاد قمندان عمومی گروه جندلا همراه با سه قمندان دیگر این گروه در حمله تیاره بی پیلوت نیروهای خارجی در ولسوالی چهاردره ولایت قندوز کشته شدند. گروه جندلا شاخه سیاسی و نظامی جنبش اسلامی ازبکستان است که پیش از این با القاعده روابط داشته است، اما از یک سال به این طرف با گروه دولت اسلامی یا داعش یکجا شده است. این گروه در پاکستان شماره از ولایت شمالی افغانستان و در سرحد بین ازبکستان و تاجیکستان فعالیت می کند. مقامات امنیتی افغان پیش از این نیز تاکید کردند که جنگجویان خارجی در صفوف مخالفان مسلح وجود داشته و در برابر نیروهای امنیتی می جنگند. هرچند همایون اومائین رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه به این باور است کشته شدن رهبران این گروه ها تاثیر منفی بالای فعالیت جنگجویان مسلح خارجی ندارد، اما برخی کارشناسان نظامی افغان در این مورد نظر متفاوت ارائه می کنند. امرالله امان یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت کشته شدن رهبران گروه های تروریستی خارجی آنقدر تاثیرگذار است که ممکن آنها برخی مناطق را نیز از دست بدهند.
با کشتن رهبرای اونا هم روحی مقابل از خارجی های بازمانده دیگری که دارن اونا هم ضعیف میشن و همچنان افغانهایی که تحت تاثیر گرفتن پول یا توزیع دادن پول آنها که به دست می آورند که روحیشان ضعیف میشه و مناطق را از دست خواهد دادن.
کارشناسان افغان به این باورند که کشورهای منطقه و برخی کشورهای جهان به خاطر برآورده ساختن اهدافشان گروه های تروریستی را تربیت کرده و به افغانستان می فرستند. این کارشناسان همچنان می گویند کشته شدن جنگجویان خارجی خاصتا رهبرانشان تا حدی می تواند جلوی مداخله کشورهای خارجی را نیز بگیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:37 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. برنامه ساعت خبری است و در ادامه برنامه. در ولایت هرات 70% خرید و فروش توسط اسعار خارجی صورت می‌گیرد.
ای خود دولت میتونه جلو وزیر مهار کنه، کنترل کنه، برای که فعلاً هم هفتوار بانک مرکزی اکشن داره و زن 30 میلیون دلار به بازار عرضه میکنه.
اختراع وسیله تیبی یک دکتر افغان در امریکا استفاده شد. این دکتر خیلی خرسند است.
بار اول بود که یک واقعه یک خانمی که کس رحمه که زانی داشت داره یکالی کردن و برای ما هم یه اول داشت.
چهره تروریستی و قاچاقبر و یا یک شخصیت آرام و مهربان، قمندان سپاه قدس ایران واقعاً کیست؟ شهر موسول عراق برای شما از باشنده هایش به دوزخ مبدل شده، راه برای فرار هم وجود ندارد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. سیگار یعنی مفتش خاصی ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان بار دیگر بر پروژه های ساخته شده در این کشور انگشت انتقاد بلند کرده و این بار از مشکلات در پروژه های صحی سخن گفته است. بر اساس این تحقیق، اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا یک ابتکار را در پروژه 210 میلیون دلاری در افغانستان اماهنگ کرد تا افغانها به خدمات و کلینیک های صحی دسترسی داشته باشند. خبرگزاری رویترز می نویسد که به گفته سیگار اشتباهاً 13 کلینیک در بیرون خاک افغانستان ساخته شده هستند، اما گفته نشده که در کدام کشور. همچنان در ادامه یافته های تازه سیگار آمده است، 30 کلینیک یا مرکز صحی در ولایت یا منطقه متفاوت از محل مورد نیاز ساخته شدند. در کابل وزارت صحت عامه افغانستان این گزارش را رد می کند. هدایت الله استانکزی مشاور این وزارت به رادیو زودی گفت تکنولوژی که سیگار برای این تحقیق استفاده کرده خیلی دقیق نیست، بنان نمی شود. روی یافته های مفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان خیلی حساب کرد. آقای استانکزی این را هم گفت کلینیک ها و مراکز صحی در 13 سال گذشته در جاهایی در افغانستان ساخته شدند که به آن نیاز بوده است.
متاسفانه راپور سیگار که توسط تکنولوژی به حساب به نام جی آی اس یک تکنولوژی نیست و قضاوت مورد استفاده قرار نداره. ارقامی که به دست آمده از طریق تکنولوژی به حساب دقیق نیست و سر تجور اون معلومات ما رد میکنیم.
مشاور وزارت صحت عامه افغانستان همچنان افزود ارنهات به شمول سیگار که خانه ارائه معلومات در مورد کلینیک ها و مراکز صحی در کشور باشد، وزارت صحت برایش معلومات دقیق و کافی داده می تواند. جان سوبکو مفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان روز دوشنبه گفت بر اساس یافته های ناظرین این اداره، معلومات تازه اداره انکشاف بین المللی آمریکا در افغانستان خیلی غیر دقیق است. بر اساس یافته های سیگار، کلینیک ها و مراکز صحی در حد اوسط تا 55 کیلومتر دورتر از مناطق ساخته شدند که به آنها نیاز بود. انگشت انتقاد سیگار در مجموع بر ده ها پروژه از میان 600 مرکز صحی است که توسط ایالات متحده در افغانستان تمویل شدند. لاری سمپلر معاون اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته است مهمترین عنصر برای آنها دسترسی مردم دو کشور به خدمات صحی است. وی به عنوان یکی از مقام های اداره انکشاف بین المللی آمریکا گزارش اخیر سیگار را رد کرده است. کنگرس آمریکا در سال 2008 میلادی خانه ایجاد اداره شد تا تحقیق و تثبیت کند که 100 میلیارد دلار کمک برای بازسازی افغانستان چگونه مصرف شده است. بدن بال این درخواست، سیگار با فعالیتش آغاز کرد و تا حالا از حیف و میل شدن صدها میلیون دلار از کمک‌های آمریکا برای افغانستان پرده برداشته است. شما را در ولایت هرات میگویند که 70% خرید و فروش در این ولایت توسط اسعار خارجی صورت میگیرد. اتحادیه صرافان ولایت هرات این موضوع را نگران کننده خوانده و میگوید که این موضوع باعث اعتماد مردم به پول افغانی را کاهش داده است. اما اتاق تجارت و صنایع هرات میگوید که تنها در معامله های بزرگ از دلار استفاده میشود. نگین جهان را از کابل گزارش میدهد.
در حالی که ارزش پول افغانی با گذشت هر روز در مقابل اسعار خارجی کاهش می‌یابد، هرات که یک ولایت تجارتی و صنعتی خوانده می‌شود، 70% خرید و فروش در آن توسط اسعار خارجی صورت می‌گیرد. اتحادیه صرافان ولایت هرات از این موضوع ابراز نگرانی کرده و می‌گویند که مردم دیگر به ثبات پول افغانی اعتماد ندارند. حاجی بهاءالدین رحیمی رئیس اتحادیه صرافان این ولایت به رادیو آزادی گفت بیشتر خرید و فروش در هرات با پول تومان ایرانی، کلدار پاکستانی و دلار آمریکایی صورت میگیرد. آقای رحیمی در این زمینه میگوید
ای خود دولت میتونه جلو وزیر مهار کنه، کنترل کنه، برای اینکه فعلا هم هفتوار بانک مرکزی اکشن داره و زن 40 میلیون دلار به بازار عرضه میکنه به خاطر جلوگیری از افزایش قیمت دلار بازار عرضه میکنه. میتونه که دولت شاید بیشتر از این مبلغی که فعلا عرضه میکنه بازار بیشتر از این بانک مرکزی بازار عرضه کنه و جلو تحول بازار میتونه دولت بگیره.
آقای رحیمی علت استفاده از پول خارجی در معاملات را ناامنی در افغانستان و مهاجرت افغانها به خارج و تاثیرگذاری ناشی از آن میخواند. از سوی دیگر اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات این موضوع را رد کرده میگوید خرید و فروش اموال با پول تومان و کلدار صورت نمیگیرد، بلکه تنها از پول دلار، آن هم در معاملات کلان استفاده صورت میگیرد. حاجی سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات میگوید که از آغاز شکلگیری حکومت وحدت ملی در افغانستان تا حالا ارزش دلار در برابر پول افغانی 20% افزایش پیدا کرده است.
متاسفانه از شروع حکومت وحدت ملی تا به حال حدود 20% دلار افزایش پیدا کرده و این هم مصرف کننده ضرر میبینه و هم تجار خیلی از این متضرر شدن. دولت باید جلوگیری کنه و قیمت های ارز ثابت نگه داره.
آقای خطیبی بلند رفتن ارزش دلار را در برابر افغانی بی‌توجهی حکومت وحدت ملی عنوان کرده، میگوید که حکومت باید برای ثابت نگه داشتن ارزش افغانی در بازارهای کشور تلاش کند. مردم عام نیز ابراز نگرانی دارند که در اکثر ولایات سرحدی مانند هرات و جلال آباد از پول تومان و کلدار استفاده صورت میگیرد. آنان میگویند که این مسئله و بلند رفتن ارزش دلار بالای نرخ‌های مواد خوراکی و دیگر اموال تاثیر دارد و اقتصاد کشور را متاثر می‌سازد. آنان از حکومت می‌خواهند که به این مسئله توجه جدی کند.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو.com مشنوین. یک دکتر برجسته افغانستان میگوید از اینکه اختراع طبیعیش در بخش شکستگی عینک زانو و آرنج برای نخستین بار در امریکا استفاده شده خرسند است. دکتر اسماعیل وردک متخصص بخش استخوان و مفاصل گفته که از آلای طبی افغان در شفاخانه پورتلند ایالت اورگان برای ثابت نگه داشتن شکستگی عینک زانوی یک زن 83 ساله موفقانه کار گرفته شده است. مصطفی صدیقی در گفتگو با دکتر وردک از او پرسیده که آیا مطمئن بود روز اختراعش به یک روش معمول معالجه‌ای مبدل خواهد شد؟
بله، از مدت 10-12 سال شد ما سر حالی تی بی افغان کار میکرد. یک جای با تیم ما استاد ما سیار است و همکاران شفخانه شهید محمد داوستان تی بی سود در تقریبا در افغانستان استفاده شد. بالاخره در سال 2012 جورنال بین المللی تروما اینه بنشه رسید و اختراع ما از طرف FDA فود درگ ادمنستیشن اعضای متحده امریکا قبلا تایید شده بود. یک اختراع ثبت شده و در مرشه آفازی استفاده به عمل میروند که بنگلدش اینستیتوت ملیشون یک تحقیق را انجام دادن و تقریبا 19 مریض زری تداوی کرده بودند. در هند و پاکستان و ممالک استثنایی از این دهان متمدن بار اول بود که یک واقع یک خانمی که کس رحمه که زانو داشت داره یک آقایی کردن و برای ما همی اول داشتن از طریق انجمن ساین، انجمنی که ما کسی همکاری دارن رئیس انجمن برای کردن و این خوشخبری به نام دادن. انشالا چند واقعی که گرفته شد و این هستی یک میتود استاندرد به طرف نکی زانو از این بابا بزی دنیا استفاده خود.
چقدر مهم است برای خود شما جناب دکتر وردک که شنیدین که در یکی از شفاخانه های ایالات متحده امریکا از این آله طبی که شما اختراع کردین استفاده شده و او هم موفقانه بوده؟
ما از روزی که اختراع صورت گرفته و بالای افغانستان دید شد و نتایج بسیار خوبی را ما از این گرفتیم، امیدوار بودیم و مطمئن بودیم که انشالله روز این اتود ما جای نیرا که دال در دنیا مراقبه خواب بگیرد به خوشبختانه نتیجه شد و فعلا ابراز خوشی میکنم که اون مملکتی که بکنی دیم دنیا پیشتاز است هم اتودی را اقناعت کردیم همه جاره و سرش را
در مورد امی حاله طبی افغان و مؤثریتش بیشتر به شنونده های ما اگر توضیح بتین.
مؤثریتش با چند جمله کوتاه برای شما بگویم که اولا صدمه زیاد به مریض وارد نمیشه با تجویز حالا. دومی که مریض متحرم به تلفتر ضرورت نداره و مفاصل عینک زانو یا آرنج خود اگر در آرنج امزاده میکنه و مهمتر از همه مصارف اقتصادیش است که به مراتب کلمار عملیات و طور کشتر گفت بلاوی را از 6 ماه به 6 هفته کاهش میتونه. یعنی جیبیانی که حالت نزدی مریض میباشن مریض کارای یومی خوده از میتولی کنی که حال در دنیا مراوج است که کلاستر میکنن هم میکنن و خانه این پیچ میکنن بشن و مریض میکنن که براحتی کشان جوش کنن و هم فعالیت های یومی خود اکتاس فرانسیب مدرن رو انجام بدن.
دکتر اسماعیل وردک متخصص بخش استخوان و مفاصل بود که درباره اختراع طبیش در بخش شکستگی عینک زانو و آرنج که برای نخستین بار در امریکا استفاده شده با رادیو آزادی صحبت میکرد.
Israel has many friends and allies.
Human rights is respected. Human rights is respected.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
قاسم سلیمانی قماندان سپاه قدس ایران بحث یکی از چهره های خیلی بحث برانگیز خوانده می شود. او از سالها به این سو با فعالیت های تروریستی متهم بوده و با عملیات های مخفی و قاچاق اسلحه مرتبط دانسته می شود. اما اخیرا برادر جوان قماندان سپاه قدس ایران در یک صحبت قاسم سلیمانی را یک فرد حساس و مهربان خوانده است. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را آرش همایون پیشکش می کند.
قاسم سلیمانی، قمندان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تحت تعقیب بین المللی قرار دارد. قاسم سلیمانی، قمندان سپاه قدس ایران از سالها به این سو به حمایت از تروریسم، اجرای عملیات‌های مخفی، قاچاق اسلحه و سایر تلاش‌های مرتبط دانسته می شود که به خاطر توسعه نفوذ ایران در خارج از این کشور صورت می گیرد. وی از سال 2007 میلادی به این سو رسماً توسط ایالات متحده آمریکا حامی تروریسم دانسته می شود. به خاطر نقش قاسم سلیمانی در تلاش سوء قصد بالای سفیر عربستان سعودی در واشنگتن، در سال 2012 میلادی وزارت خزائن آمریکا تحریم‌های را بر وی وضع کرد. اما سهراب سلیمانی، برادر جوان قمندان سپاه قدس ایران، به تاریخ 23 آگست در یک مصاحبه با آژانس خبری فارسی ایران که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روابط نزدیک دارد، با ارائه یک تصویر متفاوت برادرش قاسم سلیمانی قمندان سپاه قدس ایران را یک شخص اساس و مهربان خوانده است. سهراب سلیمانی میگوید کسانی که او را خوب نمی‌شناسند نمی‌توانند باور کنند که شخصیت او چگونه است. حاج سلیمانی در خانواده ما متولد شد، اما متعلق به ما نیست و این متعلق به کشور ما و شیعه است. مصاحبه با سهراب سلیمانی، برادر جوان قاسم سلیمانی، قمندان سپاه قدس ایران، در شرایط بحرانی نشر می شود که ایران به خاطر نقش و نفوذش در منطقه با انتقادات مواجه است. بر اساس توافقنامه‌ای که در ماه گذشته با ایران صورت گرفت، برنامه اتمی تهران محدود خواهد شد و با رفع تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد ضعیف این کشور را بر روی سرمایه‌گذاری‌ها و بازارهای بین‌المللی باز خواهد کرد. این در حالی است که در جنگ پرهرج و مرج سوریه، ایران متحد نزدیک رژیم سوریه بوده و جنگ نیابتی در یمن بین نیروهای شیعه حوثی طرفدار ایران و قدرت‌های سنی منطقوی مانند عربستان سعودی که رقیب دیرینه ایران است ادامه دارد. سازمان ملل متحد به خاطر نقش قاسم سلیمانی، قمندان سپاه قدس ایران، در برنامه‌های اتمی و راکتی این کشور محدودیت مسافرت را بر وی وضع کرده است که بر اساس توافقنامه اخیر با ایران این محدودیت رفع خواهد شد. اما قاسم سلیمانی در لیست سیاه ایالات متحده آمریکا باقی می‌ماند. در آغاز ماه جاری، واشنگتن در مورد گزارش‌های مبنی بر مسافرت قاسم سلیمانی در اواخر ماه جولای سال جاری میلادی به مسکو ابراز نگرانی کرد، اما روسیه این گزارش‌ها را رد کرد. بانک قاسم سلیمانی به حمایت از تروریسم، اجرای عملیات‌های مخفی و قاچاق اسلحه مرتبط دانسته می‌شود، اما برادرش سهراب سلیمانی در مصاحبه با آژانس خبری فارسی ایران از محبت قاسم سلیمانی به اطفال کشته شدگان در جنگ ایران با عراق صحبت کرده گفته است که او اطفال شهدا را آنچنان دوست دارد که گاه این عشق باعث حسادت اطفال خودش می شود.
باشندگان شهر موصل عراق که تحت کنترل داعش قرار دارد میگویند شهرشان به دوزخ مبدل شده. باشنده های موصل مایوسانه در تلاش فرار از این شهر هستند. اما فرار به کجا؟ خارج شدن از موصل که در اداره داعش قرار دارد کار ساده نیست و میتواند به قیمت جان کسان تمام شود که تلاش برای فرار از آنجا را دارند. مرکز خبری رادیو آزادی گزارش تهیه کرده، جزئیات آن با زرغونه منگل.
خالد الموصلی، یک باشنده شهر موصل تحت کنترل داعش، تمام مبل و فرنیچر منزلش را فروخته، پول ناچیز را برای دادن به قاچاقبر تدارک نموده است تا وی و خانواده‌اش را از موصل خارج سازد. خالد می گوید قاچاقچیان با شماره از جنگجویان داعش ساخت و ساز نموده و مردم را در بدل پول گزاف اجازه فرار از موصل را می دهند. خالد می گوید اگر پول کافی به آنها بدهیم ما را میگذارند فرار کنیم. این شبکه از قاچاقچیان شامل جنایتکاران حرفه‌ای است که در گذشته در قاچاق اموال و حتی قاچاق مردم دست داشتند. مقامات ازبق و حتی بعضی از اعضای داعش که خواهان به دست آوردن پول می باشند نیز شامل این شبکه می باشند. برای خالد که پدر 3 فرزند است، پرداخت پول برای قاچاقبر مشکل است، زیرا قاچاقبر برای هر نفر $1,000 می خواهد و اگر فرد فراری از سوی داعش کشف و دستگیر گردد، قیمت خیلی گزافی را خواهد پرداخت، قیمت خیلی بلند را. داعش وی را و احتمالاً فامیل او را نیز خواهد کشت. ولی گفته می شود همین خطر ارزش آن را دارد که برای فرار از موصل تحت اداره داعش در کمر بست. خالد می گوید موصل از دست داعش به دوزخ مبدل شده است. این فرد از ترس داعش با نام مستعار خالد با خبرنگار رادیو آزادی صحبت کرده است. داعش یک سیستم نظارتی دقیق را در موصل ایجاد نموده تا جلو فرار مردم را از این شهر بگیرد. از سال گذشته به این سو هر کسی که می خواهد موصل را ترک کند باید یک پروسه طولانی را طی نموده تا اجازه خروج از موصل را اخذ کند. این مردم برای آن که داعش را اطمینان دهند دوباره بر می گردند باید کسی را اکثراً یک عضو خانوادهشان را به حیث تضمین در موصل بگذارند، کسی که در صورت عدم برگشت آنها با عواقب ناگوار مواجه خواهد شد. این باشندگان موصل همچنان باید یک ملکیتشان یعنی یا موتر یا خانهشان را به حیث تضمین بگذارند که دوباره می آیند. یک وضعیت دردآور دیگر در موصل افزایش ناامیدی مردم از بی‌تفاوتی جهان است و این مسئله منتج به آن شده است که باشندگان موصل آماده‌اند هر خطر را برای فرار از موصل در کمر ببندند.
از وضعیت نابسامان شهروندان عراق در موصل شنیدین. ساعت 5:56 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم مرور به مهمترین خبرهای روز آنچه در این برنامه گذشت. سفیر چین در کابل میگوید که کشورش تلاش دارد تا روابط تیره افغانستان و پاکستان را به حالت عادی بازگرداند. قرار است کابل در آینده نزدیک میزبان نشست وزیران دفاع کشورهای منطقه باشد و وزارت صحت عامه افغانستان گزارش اخیر سیگار را در مورد حیف و میل شدن کمکات در امور صحی رد میکند. سپاس از اینکه با ما تا این لحظات و در برنامه ساعت خبری رادیو آزادی همراه بودین. تشکر از تمامی همکارانم، بخصوص امان امیرزاده در بخش تحقیق. تا دقایق بعد ما را در مجله های خبری همراهی کنید.
بس کی زیبائی تمام